أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که آیا اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر ممکن است یا خیر. در این زمینه وجوه استحاله بیان شد و از اونها پاسخ داده شد و عرض شد علی ظاهر محظوری نیست، راه حلی مرحوم آیت الله خویی ارائه فرمودن اوامر ضمنیه بود و همچنین مطالب دیگری که گذشت. در ادامه در جلسه امروز وارد این بحث میشیم که بعض از بزرگان فرمودن از راه تعدد امر مشکل رو ما حل میکنیم، یعنی میگیم شارع میتواند با امر متعدد قصد امتثال امر رو معتبر کند و اگر امر متعدد آورد پس قصد امتثال امر رو معتبر کرده و واجب ما واجب تعبدی خواهد بود. اگر امر متعدد نیاورد پس واجب ما واجب توسلی است. پس اخذ به اطلاق یا نتیجه الاطلاق می کنیم اما از راه عدم آوردن امر دوم. شارع می تونه بگه نماز بخون، میتونه با امر دوم بگه اون نمازی که گفتم بخون با قصد امتثال امرش بخون. اگر نگفت پس معلوم میشود قصد امتثال امر لازم نبوده، نتیجه میشه توسلیت. این بحث امروز ما. برای تصویر امر دوم چهار بیان رو اشاره میکنیم ان شاء الله. یکی کلام مرحوم آقای آخون، دوم کلام مرحوم محقق نائینی، سوم کلام مرحوم محقق عراقی، و چهارم کلام مرحوم شهید صدر، که این بزرگواران بحث تعدد امر رو مطرح کردن. پس معلوم شد کجا هستیم و بحث تعدد امر چی رو میخواد افاده کنه. اینو میخواد افاده کند که با امر متعدد، امر دوم، مولا میتواند قصد امتثال امر رو بخواهد و معتبر میتواند بکند. اگه امر دومی نیاورد پس معلوم میشه مراد شیعه آقایان مطلق و توسلی است. این حاصل این رویکردهایی که عرض کردم. اما هر کدام از این بزرگان یک بیانی دارن که اشاره میکنم و تصویری دارن. اما تصویر مرحوم صاحب کفایه در تعدد امر، ایشان در کفایه فرمودن دو امر میتواند مولا داشته باشد. یک امر به ذات فعل تعلق بگیرد و امر دوم به قصد امر در حین انجام امر اول تعلق بگیرد. ایشون میفرمایند اگر این رو کسی بگه مشکالات دفع می شود. چرا؟ چون قصد امر در متعلق امر خودش اخذ نشده، بلکه در متعلق امر دیگر اخذ شده، پس اشکالی ندارد. این خیلی ساده و روان و راحت. خود آیه آخون از این تصویر تعدد امر پاسخ میدن. ایشان میفرمایند از شما سوال میکنیم اگر عمل را انجام داد و قصد قربت نداشت، آیا امر اول ساقط می شود یا نمی شود؟ از دو حال خارج نیست، تعدد امر بوده و این آقا عمل را انجام داده بدون قصد امتثال امر، بدون قصد قربت. آیا آخون می فرماین امر اول ساقط میشه یا ساقط نمی شود؟ اگر بگید ساقط می شود، چون متعلق امر اول چی بوده؟ ذات الفعل بوده، نماز محض بوده و ذات الفعل و صلات هم انجام شده، لازمه این سخن اینه که امر دوم هم ساقط شده باشد. چرا؟ چون امر دوم امتثالش منوط به این بود که امر اول باقی مونده باشد. وقتی امر اول ساقط شد، موضوع امتثال امر دوم هم منتفی شده، پس امتثال امر دوم اصلا امکان ندارد، غیر مقدور می شود. و این خلاف اون چیه که در اوامر تعبدی مطلوبه، که تا فعل رو با قصد قربت و قصد امتثال امر نیاری، امر تعبدی باقی باشه و ساقط نشود و اعاده لازم باشد. تا اینجا روشن شد؟ پس اگر عمل رو انجام داد بدون قصد قربت، اگر بگید امر اول بگید ساقط شد، خب خود به خود امر دوم هم ساقط می شود، چون امتثال امر دوم منوط به بقاء امر اول بود. وقتی امر اول رفت، خود به خود موضوع برای امتثال امر دوم هم می رود. و اگر بگید نه، امر اول که متعلقش ذات فعل بود هنوز کماکان باقی است، چون غرض و ملاک در امر اول محقق نشده، خب باز اگر اینه ما نیاز به امر دوم دیگه نداریم. خود امر اول به گونه ایه که به ما فهمونده که ما متعلقمون رو به تنهایی اگر آوردی فائده ای ندارد، دیگه ما نیاز به امر دوم نداریم. به تعبیر دیگر باز یه حرف دیگه ای میزنن، میگن اگر امر اول متعلقش که اتیان شد کماکان باقی باشد، این محاله، چون سر از تحصیل حاصل در میاره. از یه طرف متعلق امر اول اتیان شده باشد، در این حال بگید امر اول به قوت خودش باقیه، اینم معنا ندارد. پس یا میگید امر اول ساقط میشود با اتیان متعلق بدون قصد امتثال امر، اگر ساقط شد دیگه موضوعی برای امر دوم باقی نمی ماند. و اگر میگید ساقط نشده، این خلاف تحصیل حاصله، چون اون چه که دنبالش بودیم با امر اول این بوده که مطلق عمل اتیان بشه و مطلق عمل هم اتیان شده. پس وجهی برای عدم سقوط امر اول باقی نمی ماند. پس تعدد امر طبق فرموده آی آخون مشکله ما رو حل نکرد، هیچ کدام از دو صورت قابل قبول نیست. پس اصل این تصویر تعدد امر بنابر این وجه قابل قبول نیست. پس نتونستیم تعبدیت رو اثبات، توسلیت رو اثبات کنیم از راه اطلاق، نخیر، چون اصلا اراده قصد امتثال امر ولو از راه تعدد امر هم امکان ندارد. بله، حالا یک تعبیر دارن شهید صد امر متجدد، شاید اونو میخواید بفرمایید. بله، عبادت جدیدی؟ نه، عبادت جدیدی که ذات عمل رو که امر اول فرموده.
خب اول تموم شد، حالا امر دوم که میاد چی میخواد از ما؟
میگه اون چه که متعلق امر اول بود رو با قصد امتثال امرش انجام بده.
میشه عبادت جدید؟
عبادت جدید همون متعلق قبلیه. خب بله دیگه، امر جدید طبعا امتثال جدید هم میخواد دیگه. شما جواب سوال آقای آخوند رو ندادید. آقای آخوند میگن با امتثال عمل بدون قصد امر آیا امر اول باقیه یا باقی نیست؟
در کی؟ در بعد از امر دوم یا در قبل از امر دوم؟
امر دوم آمده.
امر دوم چی میخواد از ما؟ یک عبادت میخواد ولی یک قصد.
عبادت نمیخواد دیگه. نه، میگه همون عملی که متعلق امر اول بود رو باید با قصد امرش به جا بیاری. خود اون عمله که قبلا امر اول گفته بود باید به جا بیاری. امر دوم حد اکثر چیزی رو که از ما میخواد قصد امتثال امره. خب ولی دو چیز، دو تا امر دیگه که مشکلی نداره دیگه.
دیگه نمیگه بعد از امر دوم اگه ما بگیم آقا هم ساقط شد، کدوم امر ساقط شد؟ مراد
امر اول.
امر اول که تموم شد دیگه، دیگه از ما خود مراد.
خب شما بالاخره دو شق رو اختیار کنید. آیا آخون میگه یکی از این دو شق رو بگید، یا بگید با اتیان بابا جون امر آمده به اصل صلات تعلق گرفته، امر دوم آمده گفته که اون نماز رو با قصد امتثال امرش بیار و مکلف نماز خونده بدون قصد امتثال امر. فرض ما اینجاست که آیا امر اول حالا ساقطه یا ساقط نیست؟ اگر بگید ساقطه، خود به خود امر دوم هم ساقطه، چون موضوعی برای امر دوم باقی نمیمونه. اگر بگید ساقط نیست چی میشه؟ میشه طلب حاصل. طلب حاصل هم که معنا ندارد، پس باید بگید ساقطه. این حاصل فرمایش آقای آخون. متشکرم. مرحوم محقق نائینی تصویر دومی برای تعدد امر اشاره فرمودن، طبق مبنای خودشون از با در باب اطلاق و تقیید اسمش رو هم گذاشتن متممه جعل. کیفیت بیان ایشون اینه که مولا برای رسیدن به غرض خودش دو تا امر جعل میکنه. تقاضا میکنم دقت کنید. دو تا امر جلب میکنه، یک امر متعلق است به فعل مهملاً، یعنی از نظر اطلاق و تقیید مهمله، فقط امرش تعلق گرفته به اصل اون عمل و فعل. یک امر دیگر هم جعل میکنه برای برطرف کردن اهمال امر اول، یا به طرف اطلاق یا به طرف تقیید. بالاخره امر دوم میاد اهمال امر اول رو از بین میبره و میفهمونه یا مطلق مراد مولاست یا مقید. پس چند تا امر استفاده میکنه؟ دو تا امر. بعد محقق نائینی برای توضیح فرمایششون دو تا مقدمه ذکر میکنن. مقدمه اول، ایشان همون جمله معروفشون، ایشان میفرماین اگر تقیید به یک قیدی محال بود، اطلاق نسبت به اون قید هم محاله. این رو تا حالا چندین بار از کلمات ایشون خوندیم، ثبوتاً اصلا اطلاق محاله، از باب این که تقابل بین مطلق و مقید، تقابل عدم و ملکه است، هر جا ملکه محال باشد که تقییده، عدم ملکه هم که اطلاقه محال خواهد بود. این تعبیر از استحال التقیید استحال الاطلاق، این یک مقدمه. خب در ما نحن فی اگر تقیید به قصد امر محال شد، اطلاق با توجه به قصد امر و در نتیجه توسلی شدن واجب هم محال می شود. پس امر به چی تعلق می گیره آقای مرادیان؟ به مهمل، به مهمل تعلق می گیرد. اگر جایی تقیید چی بود؟ محال بود. مقدمه دوم، خب ایشون میگه مولا که نمیتونه حکمش رو مهمل بگذاره، باید اهمال رو برطرف کنه. بعد ایشون میفرماید یا نتیجه اطلاق رو ثابت کنه مولا، یا نتیجه تقیید رو، و این از طریق امر دوم هست که اسمش رو میگذاریم متمم الجعل. خب تعبیر به متمم جعل هم که میکنه به خاطر اینه که جعل اول و جعل دوم یک ملاک و غرض دارن. دقت کنید، دو غرض ندارن. روح دو جعل حکمن، روح دو جعل و حکم ملاکن یکیست، که همون ملاک یا در فعل عبادیه یا در فعل توسلیه، و مولا باید به غرض خودش برسه که غرض مولا یا در فعل مطلق است یا در فعل مقید به قصد امر هست. خب حالا مولا غرضش یا در فعل مطلق که توسلی باشه یا در مقید به قصد امر که تعبدی باشه، مولا چون از طریق امر اول به غرضش نمیتواند برسد، طبعا از طریق جعل و انشاء امر دوم به اتیان و امتثال امر با قصد امر و یا به نحو مطلق میرسد. پس مولا میتواند امر دومی جعل و انشاء کند، بگوید اون صلاتی که با امر اول از تو خواستم، اون صلات رو به قصد امتثال امرش انجام بده و دقت می‌فرمایید این امر دوم چون یک امر مستقلی هست اون اشکال دور دیگه اینجا لازم نمیاد. روشن دیگه، اشکال دوری که قبلا متعرض شدیم. خب پس امر اول مهمله و امر دوم میاد و امر دوم یک واجب جدید نیست، بلکه به تعبیر آیون یک روح در دو قالب انشائی. این فرمایش مرحوم محقق نائینی. پس اگر مولا امر دوم رو آورد، پس معلوم میشه از ما چی رو خواسته آقایون؟ تعبدی رو خواسته. اگر گفت اونی که در امر اولم خواستم به قصد امتثال امرش انجام بده، اگر امر دوم رو نیاورد، پس معلوم میشه اون واجبی که در امر اول از ما خواسته چی بوده؟ تعبدی بوده. پس میتوان توسلی بوده، توسلی بوده. خب پس میتواند مولا با امر دوم به خواسته خودش برسد و تقیید بزنه عمل رو به لزوم اتیان با قصد امتثال. این راه حل مرحوم محقق نائینی به نام متمم الجل. مرحوم آیت الله خویی به کلام ایشان اشکال میکنن. اشکال اول اشکال مبنایی است که استعاله تقیید مرحوم محقق نائینی فرمودن سر از استعاله اطلاق در میاره. گفتیم دیگه طبق دو مقدمه مرحوم آی خویی رو قبلا هم اشاره کردیم، ایشان این سخن رو نمیپذیرن و میفرماین تقابل بین اطلاق و تقیید چون تضاد هست، استعاله تقیید سر از ضرورت اطلاق در میاره نه استعاله اطلاق. یه اشکال مبنایی. اما یه اشکال هم دارن، اشکال بنایی است. اشکال بنایی ایشون اینه، اهمال در متعلق امر اول اصلا که ثبوتن اهمال باشد، اهمال معقول نیست. یعنی ایشان میفرمایند لازمه اهمال اینه که مولا طبیعت رو لحاظ کنه، نه با قید نه بدون قید، و محاله چون مستلزم فرد مردده و وجود فرد مردد در عالم ذهن و لحاظ مثل وجود فرد مردد در عالم خارج محاله، چون تردد در وجود داره و تردد در وجودم فرقی نمی کند چه وجود ذهنی باشد چه وجود خارجی. پس اینی که میگید با امر اول بیاد اصل عمل رو بخواد اما ثبوتن مهمل باشه، نه مقید به قصد امتثال، نه عدم مقید به قصد امتثال، بعد امر دوم بیاد روشن کنه قضیه رو، اهمال در عالم ثبوت صحیح و معقول نیست. خب بنابراین طبق فرمایش مرحوم آی خویی ایشون میفرماین فرمایش میرزای نائینی هم اشکال مبنایی دارد و هم اشکال بنایی. بعض از معاصرین از اشکال مرحوم آیت الله خویی جواب دادن، میگن مراد از اهمال طبیعت مهمله است که جامع بین مطلقه و مقیده است. طبیعت مهمله، خب که همون طبیعت مهمله لا به شرط مقسمی باشه و اگر طبیعت مهمله لا به شرط مقسمی باشد فرد مردد دیگه چیه آقایان؟ نیست. وجود فرد مردد نیست. این حاصل پاسخی که به آیت الله خویی دادن. یه ذره توضیح مطلب یک تتمه‌ای هم داره انشالله اگر عمری باقی بود برای جلسه فردا. پس تا اینجا ما عرض کردیم اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر طبق بیان آقایان خواستن راه جدیدی رو برن، بگن اگر با امر اول نشد با امر دوم. یک بیان آیا آخوند داشتن که خودشون از این راه و بیانشون پاسخ دادن، بیان دوم از مرحوم محقق نائینیست که آیت الله خویی پاسخ دادن. یه تتمه‌ای داره انشالله برای فردا. راه سوم و چهارم هم محقق عراقی و شهید صدر ولله الحمد.